پینځنی مو بجو ته جاوید فیضی راغله او دا به ساسي په پاتې خبرونه کې کور وروي. جاوید خراغله سر بخیر.
بسیار تشکر. امید زهیرمل سلامت باشی. سلام شنونده های عزیز. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل شد و مجله خبری با من جاوید فیضی خوش آمدید. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگوید که امروز 25 فوریه و فردا 24 ولایت افغانستان شاهد بارش سنگین برف، باران و سیلاب‌های آنی خواهد بود. این ریاست دیروز 24 فوریه در خبرنامه گفته که این بارندگی‌ها در ولایات کابل، سمنگان، غور، دایکندی، اورزگان، زابل، قندهار، هلمند، نیمروز، فرا، هرات، بامیان، میدانوردک، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا، لوگر، پروان و بغلان پیش بینی شده است. وزارت انرژی و آب طالبان برای امروز و فردا افزایش سطح آب و جاری شدن سیلاب‌ها را در شماری از دریاهای افغانستان نیز پیش بینی کرده است. و گفته این وزارت پیش بینی می شود سطح آب دریاهای فرا، خاشرود، هلمند، ارغنداب، ترنک و غزنی افزایش یابد. وزارت انرژی و آب از باشندگان سواحل این دریاها خواسته که از قبل آمادگی داشته و نکات ایمنی را رعایت کنند. در حالی که انتقادها از اقدامات تنبیهی طالبان ادامه دارد، استر محکمه طالبان از دور زدن دو تن به اتهام فساد اخلاقی در ولایت سرپل خبر داده است. استر محکمه طالبان دیروز 24 فوریه در اعلامیه گفت که دوسیه های این متهمان در محکمه ابتدایی نهایی شده بود و آنها مدت حبسشان را هم به پایان رسانیده بودند. تا هنوز معلوم نیست که این افراد چه جرم مشخص را مرتکب شده و چه مدت در زندان بودند. پنجشنبه گذشته نیز طالبان دو تن را در غزنی در محضر عام اعدام کردند که این اقدام آنها با انتقادهای زیاد ملی و بین المللی مواجه شد. یکی از انتقادهای اساسی از طالبان این است که آنها افراد خود را در همه پست‌های حکومت تعیین کردند و در روند محاکمه افراد هیچ گونه شفافیت وجود ندارد. انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان در اروپا بار دیگر خواستار انفاذ قانون اساسی در افغانستان شد. میر عبدالواحد سادات رئیس این انجمن دیروز 24 فوریه با اشاره به این موضوع بر رادیو آزادی گفت:
بحران بزرگ حقوقی موجود و بحران مشروعیت بدون انفاذ قانون اساسی رای حل نداره و معلوم دار است که قوانین در افغانستان همیشه با ارزش‌های دین مبین اسلام مطابقت کامل داشته.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی لغو همه قوانین افغانستان را اعلام کرده، گفتند که همه امور بر اساس احکام شرعی انجام می شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز جمعه گذشته گفت که عدم موجودیت قانون اساسی در افغانستان به معنای خلای قانونی نیست. پلیس شهر ویانا پایتخت اتریش یک پناهجوی افغان را به اتهام قتل 3 زن دستگیر کرد. پس از آن که یک زن در نزدیک دریای دانیوب آثار خون را مشاهده کرد و به پلیس اطلاع داد، پلیس جسد 3 زن را در نزدیکی آن محل در یک نایت کلاب بدنام کشف کرد. فیلیپ هاسلینگر سخنگوی پلیس ویانا روز شنبه 24 فوریه با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که اجساد این 3 قربانی بریدگی و جراحات چاقو داشتند و فوراً تحقیقات جنایی در مورد آغاز شد. پلیس در داخل نایت کلاب زن 4 را نیز پیدا کرد و از او به حیث شاهد تحقیق شد. و گفته هاسلینگر به زودی یک مرد 27 ساله در حالی که چاقو با خود داشت در مجاورت نایت کلاب دستگیر شد. پلیس گفته که فرد مظنون یک پناهجوی افغان است، ولی تا هنوز در مورد هویت او و 3 زن قربانی چیز نگفته است. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. در ادامه این مجله خبری، شماری از تجار افغان میگویند که بندر چابهار بهترین راه بدیل برای تجارت و ترانزیت افغانستان است. اما یک عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفته که هنوز در بندر چابهار مشکلات وجود دارد که باید حل شود. شماری از مهاجرین افغان در ایران میگویند مهاجرینی که کارت‌های هوشمند از دولت ایران دریافت کردند مشکلاتشان تا حد حل شده.
میتونن ماشین بگیرن، خانه بخرن، کارت بگیرن، کارت آبربانک بگیرن، سیم کارت بگیرن، اما کسایی که کارت هوشمند ندارن مشکل خیلی دارن.
در گزارش‌های بین‌المللی خواهید شنید که کانادا اعلام کرد که با امضای توافقنامه امنیتی 3.2 میلیارد دلار کانادایی را با اوکراین کمک مالی و نظامی خواهد کرد. و شماری از باشندگان کابل از پرچوی‌های دوامدار برق در این شهر شکایت می‌کنند.
دمی هفته‌ی آخر برقا خیلی نامنظم است. از طرف شب هم پرچوی داره، روز هیچ مکمل نیست. دیگه به برقی زیاد است در کابل.
از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 6 اوت 1402 شمسی برابر است به 25 فوریه 2024 میلادی. میپردازیم به نشر گزارش های این مجله خبری. شماری از تجار افغان میگویند که بندر چابهار بهترین راه بدیل برای تجارت و ترانزیت افغانستان است. اما یک عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان گفته که هنوز در بندر چابهار مشکلات وجود دارد که باید حل شود. حکومت طالبان دیروز گفت که یک هیئت آنها برای افزایش استفاده از بندر چابهار به ایران سفر کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
افغانستان مهات به خشکک در عرصه تجارت و ترانزیت از طریق پاکستان با مشکل مواجه است، تلاش می کند تجارت خود را از مسیر بندر چابهار ایران افزایش دهد. این بندر در ولایت سیستان و بلوچستان ایران نزدیک ترین راه افغانستان به آبهای بین المللی محسوب می شود. خانجان الکوزه یک عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در مورد اهمیت بندر چابهار شام گذشته به رادیو آزادی گفت:
چابهار بندر پداش شرایط که لکداوش
بندر چابهار در شرایط کنونی برای تجارت افغانستان بسیار مهم است، زیرا در کراچی پاکستان مشکلات ایجاد شده. ما علاقمندیم که تجارت خود را از طریق بندر چابهار انجام دهیم، ولی تا هنوز مشکلات در زمینه انتقال پول و موضوعات دیگر وجود دارد که اجازه نمی‌دهد تا از این مسیر انتقالات صورت بگیرد.
به گفته آقای الکوزی، در حال حاضر اموال از طریق بندر چابهار به طور منظم جابجا نمی‌شوند، بلکه بیشتر این جابجایی‌ها برای افغانستان در بندر عباس در ایران صورت می‌گیرد. این در حال است که دیروز یک هیئت متشکل از نمایندگان وزارت صنعت و تجارت، وزارت ترانسپورت و هوانوردی، وزارت امور خارجه، وزارت مالیه و معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان برای مذاکرات در مورد افزایش استفاده از بندر چابهار به ایران رفته است. سال هاست که افغانستان در زمینه تجارت و ترانزیت با پاکستان مشکلات دارد و هر چندگاه پاکستان بنادر ترخم، چمن و انگور اده را به روی افغانستان می بندد. نواب امیرزه، یک تاجر افغان، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که اگر موانعی در زمینه استفاده از بندر چابهار برطرف شود، یک امر مؤثر برای تجارت افغانستان خواهد بود.
چابهار زموج دپاره بدیل لار ده او داغه ده گوادر سر
چابهار برای ما یک مسیر جایگزین و به گوادر متصل است. سالها می شود که بندر گوادر با چینی ها قرار داد شده، کار در آن جریان دارد و چابهار به آن نزدیک است. هر دو بندر در قلمرو بلوچهای پاکستان و ایران قرار دارد که منطقه وسیع در اختیار افغانستان قرار داده شده و راه دسترسی افغانستان به آبهای بین المللی است.
او در افغانستان دپاره یلتا پراخ سیمه پواک ور کرده.
انور افغان، یک تاجر دیگر، میگوید که افزایش تجارت از بندر چابهار حتی به نفع چین هم خواهد بود.
چابهار لاره د افغانستان برای ډیر مهمه لاره د افغانستان د تجارت د افغانستان
بندر چابهار نه تنها برای تجارت و ترانزیت افغانستان بسیار مهم است، بلکه یک مسیر مهم برای چین نیز محسوب می شود، زیرا چین را قادر می سازد که کالاهای خود را به آسانی و در مدت کوتاه به اروپا برساند.
مقام های ایرانی هم اخیراً گفتند که در حال برنامه ریزی گسترش خط ریل از بندر چابهار تا ولایت نیمروز هستند که حمل و نقل کالاها را برای تجار افغان تسریع می کند. حدود 4 ماه می شود که مسیرهای تجارتی چمن و انگور اده به دلیل تظاهرات و تحصن در اعتراض به شرط داشتن پاسپورت و ویزه برای سفر به افغانستان مسدود است که تجارت و ترانزیت را با پاکستان و دسترسی افغانستان را به آبهای بین المللی به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
شماری از مهاجرین افغان در ایران میگویند مهاجرینی که کارت‌های هوشمند از دولت ایران دریافت کردند مشکلاتشان تا حد حل شده است. آنان به رادیو آزادی گفتند شرایط به دست آوردن این کارت‌ها بسیار دشوار و روندش کند است. وزیر داخلی ایران به روز جمعه در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که به هدف قانونمند ساختن اقامت مهاجرین کارت هوشمند را جایگزین دیگر کارت‌ها کردند و روند توزیع آن ادامه دارد. بیشتر در این گزارش.
شماری از مهاجران افغان در ایران میگویند توزیع کارت های هوشمند از سوی حکومت ایران تا اندازه مشکلاتشان را حل کرده و حالا می توانند همانند اتباع ایران در آنجا از حق قانونی خود مستفید شوند. حفیظ الله که در شهر اصفهان ایران زندگی می کند در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اونایی که کارت هوشمند گرفتن تقریبا دیگه 99% مشکلاتشان حل شده، می توانند ماشین بگیرن، خانه بخرن، کارت بگیرن، کارت اوبربانگ بگیرن، سیم کارت بگیرن. اما کسایی که کارت هوشمند ندارن مشکل خیلی دارن.
عنایت یکی دیگر از مهاجرین افغان در ایران که در شهر تهران زندگی دارد میگوید که افغان ها به خاطر به دست آوردن کارت هوشمند خوشحالند، اما با گفته او کسانی که تازه وارد ایران میشوند گرفتن کارت هوشمند برایشان به خاطر مشکل است که سرشماری نشدند. او به رادیو آزادی گفت:
این پروسه از مدت زیادی در نظر گرفته شده بود و در این اواخر عملا شروع گردیده، ولی متاسفانه مهاجرینی که به تازگی وارد ایران میشوند و سند قانونی ندارند و یا شامل سرشماری نشدند، آنها شامل این پروسه نمی باشند.
این در حال است که احمد وحیدی وزیر داخل ایران روز گذشته در صفحه ایکس خود نوشت که برای مهاجرانی که برای کوتاه مدت در ایران اقامت دارند و کارت‌های مختلف توزیع شده بود، به اساس فیصله حکومتشان کارت دیگر به نام کارت هوشمند داده می شود. و همچنان گفت که این کارت‌ها چاپ شده و شماری از آنها هم به برخی مهاجرین توزیع شده است. کارت هوشمند یک سند قانونی اقامت است که ایران به اتباع خارجی مقیم این کشور از جمله مهاجرین افغان واجد شرایط توزیع می کند. پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران حدود 3 هفته پیش گزارش داد که روند توزیع این کارت ها از 20 ماه عقرب شروع شده است. این پایگاه اطلاع رسانی پیش از این به نقل از محمد جلالی فرد مدیر کل روابط عمومی سازمان ملی مهاجرت ایران نوشته بود: مهاجرین با داشتن این کارت ها می توانند تاجدان و خدمات را به مرور زمان دریافت کنند. اما برخی مهاجرین افغانستان در ایران پیش از این به رادیو آزادی گفته بودند که هزینه دریافت این کارت ها برای هر خانواده 100 میلیون تومان معادل حدود 130 هزار افغانی است که تامین این مقدار هزینه برای آنان دشوار است. با گفته آنان هر فرزند بالاتر از 18 سال خانواده هم باید کارت جداگانه دریافت کند و این مقدار هزینه را بپردازد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان میگوید نشست دوحه این را مشخص کرد که جامعه جهانی متحد به مبارزه برای پایان دادن به مشکلات زنان و دختران افغان است. خانم امیری در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که نمایندگان جامعه مدنی افغانستان با یک صدا در این نشست گفتند که جامعه جهانی به وضعیت بد زنان در افغانستان توجه کند. نشست دوحه در باره افغانستان به میزبانی سرمنشی ملل متحد بر روزهای یک شنبه و دو شنبه هفته گذشته برگزار شد. بیشتر در این گزارش.
رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور حقوق بشر دختران و زنان افغان میگوید که نشست دوحه این را مشخص ساخت که جامعه جهانی برای حمایت از تلاش‌ها در رشد اقتصادی، امنیت و احترام به حقوق افغان‌ها به ویژه حل بحران زنان و دختران افغان متحد است. رینا امیری صبح شنبه در صفحه ایکس خود نوشت که نمایندگان جامعه مدنی افغانستان با یک صدا گفتند که جامعه جهانی در بخش ارزیابی وضعیت امنیتی افغانستان به وضعیت بد زنان افغان به ارزش اشتراک زنان و جامعه مدنی در گفتگوهای مربوط به افغانستان توجه کند. این در حال است که توماس ویست نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای افغانستان نیز روز جمعه در صفحه ایکس خود در پیوند به نشست دوحه نوشته بود که در مورد منافع مشترک در افغانستان هنوز اجماع قوی وجود دارد. او همچنان گفته بود که تمام کشورها می‌خواهند که دختران و زنان به مکتب، پوهنتون، کار و زندگی عادی برگردند. اما دیدگاه فعالان حقوق زن در مورد این نشست چیست؟ اوگه امیل فعال حقوق زن به رادیو آزادی گفت:
دوی دست غنده دیر زیاد کری داده نگده دری کالا کیگی چی دوی هر چیر تا آواز پرته کری غنده کری
اینها این گونه نشست ها را زیاد برگزار کردند. از نزدیک به 30 سال گذشته به این سو صداها بلند می شود و نشست ها برگزار می شود، اما نتیجه آن صفر است. هنوز هم حقوق زنان در بخش تحصیل و کار زیر پا گذاشته می شود و با گذشت هر روز دایره زندگی بر زنان تنگ تر می شود.
کم حقونه دی او مون پتولنه که هر لحظه نور هم پسند و حلکی گو.
لیدا عدالت یک دیگر فعال حقوق زن می گوید زنان افغان منتظر کار عملی هستند که به اساس آن روی کرده تبعیض‌آمیز در برابر زنان پایان یابد.
ما امیدوار هستیم که این نشست واقعا در قسمت زنان مؤثریت داشته باشه و در حد یک حرف نباشه، چون مردم دیگه از حرف و حدیث و قول و وعده خسته شدن و چشم مردم به دنبال عمل کردن است و ما امیدوار هستیم که در قسمت زنان امروز تبعیض هایی که صورت میگیره، بازداشت هایی که صورت میگیره و یکی حق و حقوقشان نقض میشه، دخترها و زنای افغانستان منتظر عمل کرد هستند که نتیجه در پی داشته باشه.
نشست دوحه درباره افغانستان به تاریخ 18 و 19 فوریه برگزار شد. انتونیو گوتش سرمنشی ملل متحد میزبان این نشست بود که در آن نمایندگان ویژه حدود 28 کشور و سازمان برای افغانستان شرکت کرده بودند. 5 تن هم به نمایندگی از جامعه مدنی و فعالان حقوق زن افغانستان در این نشست شرکت کرده بودند. در این نشست از طالبان نیز دعوت شده بود، اما آنها به علت پذیرفته نشدن شرطهایشان در این نشست شرکت نکردند. پس از نشست دوحه، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان این نشست را غیر منصفانه خواند، اما گفت که اگر در آینده خواستهای آنها از سوی ملل متحد و کشورها پذیرفته شود، آنها آماده اشتراک در این گونه نشستها خواهند بود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که یک بانو که سند لیسانس اقتصاد دارد یک برند دیزاین و دخت لباس را ایجاد کرده است. اما پیش از آن یک گزارش بین المللی. کانادا اعلام کرد که با امضای توافقنامه امنیتی 3.2 میلیارد دلار کانادایی را با اوکراین کمک مالی و نظامی خواهد کرد. دفتر صدر اعظم کانادا گفته که توافقنامه 10 ساله امنیتی با اوکراین تعهدات امنیتی کلیدی و درازمدت کانادا را برای ادامه حمایت از آن کشور ترسیم می کند. اما یک پیمان دفاعی یا تضمین حفاظت نظامی نیست. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
جاستن ترودو صدر اعظم کانادا که به مناسبت 2 سالگرد تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین از شهر کیف بازدید کرده، روز شنبه 24 فوریه در اعلامیه گفته که کانادا در سال جاری میلادی با امضای توافقنامه امنیتی 3.02 میلیارد دلار کانادایی معادل 2.2 میلیارد دلار آمریکایی با اوکراین کمک مالی و نظامی خواهد کرد. جاستن ترودو با اعلام این کمک گفته کانادا با هر آنچه که لازم باشد و تا هر زمانی که لازم باشد در کنار اوکراین خواهد ایستاد. دفتر صدر اعظم کانادا گفته که توافقنامه امنیتی 10 ساله بین اتاوا و کیف تعهدات امنیتی کلیدی و دراز مدت کانادا را برای ادامه حمایت از اوکراین در دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی، حفاظت از مردم و بازسازی اقتصادی برای آینده ترسیم می کند. به گفته دفتر جاستین ترودو این سند شامل تعهدات مالی و افزایش همکاری در عرصه‌های سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی و بشری است، اما یک پیمان دفاعی یا تضمین حفاظت نظامی نیست. در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که پس از امضای توافقنامه‌های امنیتی دو جانبه هفته‌های اخیر با کشورهای بریتانیا، فرانسه، جرمنی و دنمارک، دیروز یک قرارداد امنیتی دو جانبه را با ایتالیا امضا کرده است. اورزولا وان دیر لین رئیس کمیسیون اروپا نیز روز شنبه در کیف گفت که بر اساس برنامه جدید کمک 50 میلیارد یورویی معادل 54.2 میلیارد دلار آمریکایی اتحادیه اروپا با اوکراین، اولین پرداخت آن به ارزش حدود 4.5 میلیارد یورو در ماه مارچ سال جاری پرداخته خواهد شد. بریتانیا هم دیروز یک بسته کمکی دفاعی 245 میلیون پوندی معادل 311 میلیون دلار آمریکایی را با اوکراین اعلام کرد. گراند شاپس وزیر دفاع بریتانیا گفته که نیروهای مسلح اوکراین بخش زیادی از آن کشور را که توسط نیروهای روسیه تصرف شده بود پس گرفتند. همزمان با دومین سال روز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه سال 2022 میلادی آغاز شد، صدر اعظمان کانادا، ایتالیا، بلژیم و رئیس کمیسیون اروپا به کیف رفتند و روی حمایتشان از اوکراین بار دیگر تاکید کردند.
بیشتر از خبر.
پس از محدودیت‌های حکومت طالبان بر تحصیل و کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی در افغانستان، برخی از زنان به دلیل مشکلات اقتصادی به کارهای شخصی روی آوردند. یکی از آنان که سند لیسانس اقتصاد دارد، یک برند دیزاین و دوخت لباس را ایجاد کرده است. او میگوید که با آغاز این کار فرصت اشتغال را برای چند زن دیگر هم فراهم کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سانگه 25 ساله مسئول دوخت و دیزاین یک برند لباس زنان است. او میگوید که فروشاتش بیشتر از طریق صفحات اجتماعی است. سانگه که باشنده کابل است به رادیو آزادی گفت سند لیسانس در بخش اقتصاد دارد، اما همزمان با فراغت او از پوهنتون نظام جمهوری فرو پاشید که به گفته او مجبور به آغاز کار دوخت و دیزاین لباس شد.
به نام جامزیب یک برند لباس را ساختم. فعالیت آنلاین را آغاز کردم. صفحه فیسبوک و اینستاگرام داشتم. مواد مورد نیاز را از بازار خریداری کرده و به زنانی که در خانه هستند می بردم و آنها در خانه این دیزاین ها را آماده می کردند. من از آنها عکس گرفته و در فیسبوک و اینستاگرام منتشر می کردم.
او می گوید اکنون با گذشت یک سال از ساخت این برند کارش خوب است و مردم درهایش را می پسندند. سانگه که ازدواج کرده و با شوهرش در مخارج خانه کمک می کند، می گوید چندین زن دیگر نیز با او مصروف کار هستند که همه ایشان از همین طریق مشکلات اقتصادی خانواده ایشان را حل می کنند.
جامزیب که ما سر کارمندان ټول خزیدی مجموعاً را سر څلور خزی کار کوي.
در جامزیب همه کارمندان من زنان هستند. مجموعاً 4 زن با من کار میکنند که در بخش دیزاین، خامکدوزی یخن و آستین، چرمدوزی و گلدوزی کار میکنند. در تکه میدوزند و برای من تسلیم میکنند.
جوړوی په تکه باندې دی او به پرته مدره تسلیموي.
سانگه میگوید میخواهد کارش را گسترش دهد تا زنان بیشتری با او مصروف کار شوند، اما به گفته او در حال حاضر توان آن را ندارد.
ولی نه زه په دغه فکر کې نه یم، زه بلکې په دغه فکر کې له پخواس قوم ترسو
من از گذشته به این فکر بودم که یک کاروبار بزرگ را آغاز کنم که زنان دیگر نیز با من کار کنند، اما متاسفانه که اکنون مشکلات اقتصادی زیاد است. اسپانسرهای کاروبار بسیار کم هستند و شرایط برای گسترش کارم دشوار شده است تا زنان دیگر را نیز به کار مقرر کنم.
نور خزه هم په کار باندې وګمارم.
او از حکومت طالبان میخواهد که زمینی کار را برای زنان فراهم کنند.
غوښتنم د حکومت څخه هم دادم آنها بتوانند کاروبار مورد پسند و به ذوق خودشان را آغاز کنند، پیشرفت کنند، هم برای خود و هم برای زنان زمینه کار را فراهم کنند.
پرمختګ وکړي، هم د زنان لپاره او نور د خود لپاره د کار زمینه برابر کړي.
گفتنیست که حکومت طالبان بر علاوه محدودیت بر آموزش و تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم، بر کار زنان نیز محدودیت وضع کردند. طالبان زنان و دختران را از کار در بیشتر اداره های دولتی، تمام اداره های غیر دولتی و آرایشگاه ها منع کردند.
شماری از باشندگان کابل از پرچوی های دوامدار برق در این شهر شکایت می کنند. شکایت در این مورد بار دیگر پس از آن صورت می گیرد که شرکت برشنا در کنترل طالبان هفته گذشته اعلام کرد که برق وارداتی ازبکستان به افغانستان به دلیل مشکلات تکنیکی 50% کاهش یافته. بیشتر در این گزارش از همکارم.
شماری از باشندگان پایتخت می گویند که در این زمستان سرد که نیازمندیشان به انرژی برق بیشتر است، پرچوی های برق افزایش یافته است و بیشتر وقتها شبها را در تاریکی و دست و پنجه نرم کردن با سردی هوا سپری می کنند. یکی از باشندگان کارتای 4 کابل که نخواست نامش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت:
دمی هفته آخر برقا بخیب نامنظم است، سید از طرف شوام پرچوی داره، روز خواهیچ مکمل نیست، دگانه باز بل برق می تراو اینا را که می خوانه یک ما که کس تاویل نکنه، آجل سرش قط میکنه، لاین قط لاین می دگه بی برقی زیاد است در کابل.
در همین حال رحیمه باشنده ناحیه هشتم شهر کابل نیز میگوید هوا سرد است و آنان تنها ساعت محدودی برق دارند و این وضعیت زندگی را برایشان دشوار کرده است.
دو چاو شده که بعد مایت نمیه، وقتی که میه خو میباشه، خو میباشیم سوق میده، وقت میره، اقتصاد ما خوب نیست، در تاریکی شیشیم، بی برقی بسیار ما را به مشکلات گرفتار کرده.
سیما باشنده دارالامان شهر کابل نیز میگوید
امروز وقتی که هوا سردتر شد، می برفباری شد، هوا سردتر شد، برقای ما بسیار خراب شده، از طرف روز که بینیم شد اگر میایم یک سادی نیم سادی است، بسیار ضعیف است، شکار گرفتم نمیشه، آب اصلا آب نداریم، میشینیم که باش چی وقت برق میه که اگر آب بگیریم.
آنان خواهان رسیدگی به مشکلات بیبرقیشان هستند. باشندگان کابل در حالی از افزایش پرچوی های برق شکایت دارند که بارندگی و برفباری های اخیر هوای کابل را سردتر کرده است. حکمت الله میبندی سخنگوی شرکت برشنا در کنترل حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره حل این مشکلات شهریان کابل پاسخ نداد. اما این شرکت به تاریخ اول هوت اعلام کرده بود که به دلیل مشکلات تکنیکی میزان برق وارداتی ازبکستان 50% کاهش یافته است و به همین دلیل در کنار کابل برخی ولایات دیگر دچار پرچوی برق شدند. سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگر در گزارشی در ماه حمل سال روان گفت که افغانستان 80% برق خود را از کشورهای همسایه وارد می‌کند که سالانه $220 میلیون هزینه دارد. به همین دلیل هم هر از گاهی به دلیل مشکلات تکنیکی و یا هم افزایش نیازمندی به برق در کشورهای صادرکننده برق، پرچوی های برق در افغانستان به ویژه ولایاتی که متکی به برق وارداتی هستند افزایش می‌یابد.
پیام ها و نظریات شما.
پس از روی کار آمدن حاکمیت طالبان، برخی از خبرنگاران کارشان از دست دادن و محدودیت ها هم خیلی زیاد وضع شده بالای خبرنگاران زن. در برنامه هایی که مجریانشان دختر خانما باشه، آقایان نمیتونن که در برنامه باشه، در برنامه که مجریش خانم باشه نمیتونه که مهمان از جمله آقایان مهمان داشته باشه. تمام حق صلاحیتی که یک خبرنگار زن داره از خبرنگاران زن گرفته شده. خبرنگارای زنی که در رادیو و تلویزیون کار میکردن تعدادشان خیلی کم شده و این واقعا جای نگرانی هسته.
زنان و دختران خبرنگار که در چندین سال گذشته رشد بی سابقه داشتن و اینا در سطوح مختلف رسانه ها گوشیده بودن و بر خود جایگاهی را ساخته بودن، اما در دو سال اخیر اینا نه تنهایی که خانه نشین شدن، از وظایفشان برکنار شدن، با سیل از محدودیت ها مواجه شدن. در پهلوی این همه مشکلات و محدودیت ها، عدم دسترسی به اطلاعات، عدم مصاحبه و حاضر شدن مقامات با بانوهای خبرنگار و عدم مصاحبه با اونا، جلوگیری از اشتراک دخترهای خبرنگار در کنفرانس های مهم و بزرگ، حق و حقوق که اینا در جامعه داشتن از پیش از اینا سلب و متاسفانه به طرف تاریکی روان شدن.
وضعیت کار خبرنگاران زن با آمدن امارات اسلامی هر روز با چالش‌های نو و جدید روبرو میشن. چالش‌هایی که شاید در اوایل از لحاظ پوشش ما با مشکل مواجه بودیم، بعدها به خاطر امو امتیاز را که ما داشتیم، امتیازات ما کمتر شد، به حدی که تا معاشات را که ما داشتیم نصف شد. و خودسانسوری یکی از معضلات و یکی از چالش‌های خیلی جدی است که در اواخر هم خبرنگاران زن با او مواجه است.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01. رادیو آزادی